بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 23 خرداد ماه 1402 است. درس خارج حج 354 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد معاله الطاهرین لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 284 در مسئله که شماره گذاری کردیم به 430 میفهمد بلا ینبغی لأحد ان یمنع الحاج شیئا من دور مکه و منادلها لأن الله تعالی قال سواء العاکف فیه و الباد ولا ینبغی لأحد ان یرفع بناء فوق الکعبه. دو تا مسئله را مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنه. مسئله اول این است که خانه های مکه برای همه مردم هست و کسی حق ندارد که اشخاصی که برای حج میان مانع از ورود به خانه های مکه بشه. به عبارت دیگر دور جمع داره. خانه های مکه، منزل های مکه طبق آیه شریفه که می‌فرماید عاکف یعنی کسی که ساکن در مکه است و کسی که از بیرون میاد همه مساوی اند در این خانه ها. بنابراین هر فردی که برای حج و گذاشتن حج وارد مکه می شود باید درهای این خانه ها باز باشه و در هر خانه‌ای که خاص مسکن انتخاب بکند. به عبارت دیگر این خانه‌های مکه عمومی هست. حالا روایت هم توضیح بیشتر میده بعدم میخونیم. مسئله دومی که اشاره میکند میفرمد جایز نیست کسی ساختمانی بالاتر از کعبه بنا کند. هر دوی اینها هم به صورت لاینبغی هست و قبلا صحبت شده که لاینبغی در اصطلاح مرحوم شیخ و روایات اگر قرینه بر استحباب نباشد ظهور در وجوب داره. اینجا هم از روایتی در ذهن میاد شخص میشه که لاینبغی در عبارت شیخ هم به معنی لایجوز، یعنی جاید نیف خانه های کعبه را از حاجی ها به سلام ممانعت کنند. باید حاجی در هر خانه که خواست برود سکونت کند درهای خانه باز باشد. روایتی که در اینجا شیخ آورده است در تحصیب جلد 5 صفحه 420 می فرماید که و عنه عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی العلا قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه سواء العاکف فیه والباد فقال کانت مکه لیس علی شیء منها باب و کان اول من علق علی بابه المصراعین معاویه ابن ابی سفیان لعنه الله و لیس ینبغی لأحد ان یمنع الحاج شیئا من الدور و منادلها. امام در تفسیر این آیه شریفه که می‌فرماید در مکه اشخاص مساوی اند، چه ساکنین مکه چه اونهایی که از بیرون میان، همه مساوی اند. امام فرمود که سابقا هیچ دری بر خانه های مکه نبود، یعنی بدون در بود، هر کسی که میخواست وارد بشود آزاد بود. اینجوری نبود که در داشته باشه قفل بزنن، صاحبش کسی باشه ادعا کنه که من باید اجازه بدم کسی وارد بشه. حضرت فرمود اینجوری نبوده. اولین فردی که در درست کرد، دو لنگ در درست کرد برای در منزلش، معاویه بود. معاویه ابن ابی سفیان که خدا لعنتش بکند. بنابراین این ابداع غلط را معاویه کرده که در گذاشته که در اختیار به اصطلاح اون فرد باشه که در خاص ببندد باز کنه کسی راه بده نده. امام فرمود نه، اینجوری نبوده قبلا و هیچ کسی حق ندارد هیچ حاجی را ممانعت بکند از ورود به این خانه ها و به این منزل ها، چون خداوند میفهمد مکه برای همگانه، خانه های مکه مال همگانه، منزل های مکه مال همگانه، چه اونهایی که ساکن در مکه هن، چه اونهایی که از بیرون مکه میان، همه یکسان هن طبق آیه شریفه. در روایت بعدی یعنی روایت تحصیب جلد 5 صفحه 420 سلسله روایت 1459، اون قبلی 1458 بود، این 1459. در اونجا میفهمد و انهو ان صفوان ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابي جعفر علیه السلام قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق بناء الكعبه، درست نیست کسی ساختمانی بسازد که بالاتر از ساختمان کعبه باشه. یعنی ساختمان کعبه باید فوق اینها باشه. البته خوب توجه دارید که الان جوری نیست، برخلاف این هست. الان هتل هایی که ساخته می شود بلندتر از کعبه، در کنار کعبه هتل هایی هست که 14 طبقه بیشتر و بالاتر از کعبه هست. و همینطور الان خب منازل اینجوری نیست، هر کسی تصاحب کرده خانه ای را و میخواد از حاجی که وارد میشه اجرم اجاره بده، هر چقدر پول های سنگین میگیرن. الان اینجوری نیست. حالا مانند هزاران دستور اسلامی که خلاف میکنن مخالفت میکنن، این دوتا دستور را هم الان مخالفت میکنن و به این شکل نیست، اما وظیفه شرعیشون اینی که بیان کردیم هست. در مسئله بعدی که باز در نهای صفحه 284 هست، در مسئله 431 مرحوم شیخ میفهمد و من وجد شیئا فی الحرم فلا یجوز له اخذه فان اخذه فلیعرفه سنة فان جاء صاحبه و الا تصدق به و کان ضامنا اذا جاء صاحبه ولم یرض بفعله و اذا وجد فی غیر الحرم فلیعرفه سنة ثم هو که سبیل ماله یعمل به ما شاء الا انه ضامن له اذا جاء صاحبه. خب در اینجا مربوط به چیزی که در حرم گم شده. گم شده حرم با غیر حرم فرق داره. یه وقتی شما در شهر خود، در تهران، در قم چیزی گم میشه، احکام خاصی داره، فردی پیدا میکنه. اما در حرم اگر شما چیزی که گم شده بود پیدا کردی، اولا حق نداری اونو برداری، حالا لباس یا پول یا هر چیزی که هست در حرم اگر چیزی را شما برخورد کردی که دیدی گم شده افتاده مثلا از طرف صاحبش، حق نداری شما اونو برداری. حالا اگر مسئله را نمیدونستی یا اسیان کردی برداشتی، باید یک سال معرفی کنی به اصطلاح به مردم، به جاهای مختلف خبر بدی که یه همچین چیزی با این نشانه ها پیدا شده. اگر صاحبش پیدا شد و آمد و گرفت که خب چه بهتر، اما اگر صاحبش نیامد باید این فرد اون شی را صدقه بدهد طبعا از طرف صاحبش، و اگر صاحبش بعدن پیدا شد و آمد گفت شما بی خود کردی که صدقه دادی من راضی نبودم، این شخص ضامن هست باید غرامت بپردازد با اون شخصی که گم کرده بود. ولی اگر گفت راضی هست اون مانعی نداره. در هر صورت اگر گفت راضی نیستم، باید این فردی که صدقه داده مبلغ پولش را به صاحب این شی بپرداد. این مال قانون حرم هست. اما اگر در غیر حرم چیزی را پیدا کردی، برداشتنش حرام نیست، اما باید یک سال این را معرفی کنی، نشانش را در جاهای مختلف اطلاع بدی که صاحبش پیدا بشه. حالا اگر صاحبش پیدا نشد بعد از یک سال، این دیگه مالیه که مال خودته، میتونی هر کارش کردی بکن، برای خودت برداری، به دیگری صدقه بدی. ولیکن اگر بعدن صاحبش آمد و خواست، باید شما غرامت بپردازی، ضامن هستی، باید مبلغ اون شی را یا اون شی را به اون طرف بدی. پس تفاوت هست بین حرم و غیر حرم. در حرم زاله یعنی گم شده را نباید برداشت، حرامه. ولی اگر برداشت، قانونش معرفی یک ساله، بعد از یک سال هم برای خودش نمیتونه برداره، باید صدقه بده از طرف صاحبش. صاحبش اگر پیدا نشد تا آخر که صدقه داده، اگر صاحبش پیدا شد و راضی نبود، این شخص باید غرامت بپردازد. اما در غیر حرم اگر زاله گم شده پیدا کرد، میتونه برداره، اون تا باید یک سال معرفی کنه. بعد از یک سال اختیار داره، میتونه برای خودش برداره، میتونه صدقه بدهد. ولی در هر حال اونجا اگر صاحبش پیدا شد بعدا گفت من راضی نبودم صدقه بده یا راضی نیستم که شما برداشتی، باید غرامت بپردازه. خب روایاتی که در اینجا هست، یکی در تهذیب جلد 5 صفحه 421 سلسله روایت 1461، در اونجا می فهمید مصعب بن القاسم عن ابان ابن عثمان عن الفضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن لغتت الحرم فقال لا تمس ابدا حتی یجیع صاحبها فیأخذها، قلت فإن کان مالا کثیرا قال فإن لم یأخذها الا مثلک فلیعرفها. فضیل بن یسار میگه من از امام باقر علیه السلام پرسیدم راجع به لغته حرم، یعنی چیزی که در حرم پیدا میشه. حضرت فرمود که اصلا دست نزن، بر ندار اونو، بذار باشه تا صاحبش بیاد میگرده پیدا بکند. بعد پرسیدم که حالا اگر این یک مال سنگینیه، پول خیلی مبلغش بالا هست، دلار، ریال، حضرت فرمود که اگر افرادی مانند تو باشن اونها به اصطلاح بردارن، باید یک سال معرفی کنن. یعنی حضرت فرمود که یه وقتی آدم های لاوبالی هستن اونها نباید بردارن، اما اگر امثال شما برداشت، اون رو یک سال وظیفه‌شه که معرفی کنه. البته اینجا در حدیث یک سال نداره، ولی به قرینه این که در جاهای دیگه یک سال هست، باید یک سال معرفی بکنه. پس در هر حال حضرت فرمود که نباید برداره، اما حالا اگر امثال تو برداشتن، باید یک سال معرفی کنند. در روایت بعدی میفهمد و عنه عن ابن جبله عن علی ابن ابی حمده قال سألت العبد الصالح عن الرجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان ياخذه فقلت ابتلي بذلك قال يعرفه قلت فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال يرجع به الى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن. علی ابن ابی حمده میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که عبد صالح، ظاهرا مراد امام کاظم علیه السلامه، یاد امام کاظم علیه السلام پرسیدم شخصی یک دینار در حرم پیدا کرده، اونم برداشته. حضرت فهم کار بدی کرده، حق نداشته برداره. اینجا هم ینبغی، در اینجا ما کان ینبغی یعنی حرام بوده برش برداره. ما کان ینبغی، نه اینکه مکروه بوده، نه، جایز نبوده که برداره، جایز نبوده که برداره. بعد من به حضرت گفتم که خب حالا شده دیگه، برداشته. حضرت سلامت حالا که برداشته معرفی کنه، این بر اون بر اطلاع بده که یه دینار با این مشخصات مثلا اگر در چیزی بوده نشانی داره معرفی کند. بعد میگه من به حضرت عرض کردم که معرفی هم کرده ولی کسی نیامده بگیره، طالبی نداشته. حضرت فرمود که خب اگر اینجوریه بیاد به شهر خودش و اون را صدقه بدهد برای خانواده از مسلمان ها. البته فرمود اگر بعدن طالبش آمد، صاحبش پیدا شد، ضامن هست. خب اینجا هم دلالت بر مطلب ما داره دیگه. مطلب ما این بود که برداشتنش جایز نیست، در اینجا میفهمد جایز نیست. حالا اگه برداشت باید معرفی کند. اون سنه در این روایت هم نیست و سنه را شیخ اجایدی استفاده کرده، ولی در روایتی ها را بعدا میخونیم اونجا سنه هست. خب یه نکته ایش اینجا از مکانه ینبغی عرض کردیم، این برای حرمته نه برای کراهت باشه. در روایت دیگری در تهذیب جلد 5 صفحه 421 سلسله روایت 1463 اونجا میمد و انها عن صفوان بن یحیی عن یعقوب بن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اللغته و نحن یومئذن به منا فقال اما به عرضنا هذه فلا یسله یا فلا یسلو و اما اندکم فان صاحبها الذي یجدها یعرفها سنتا فی کل مجمع ثم هی که سبیل ماله. یعقوب بن شعیب بگی من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که گمشده ای مسئله مطرح کردم، حکمش چیه؟ حضرت فرمود که بله، میگه من از امام صادق راضی به گم شده ای صحبت کردم در زمانی که ما در منا بودیم. یعنی این نشان میده که در حرم این شیعی را پیدا کردن. امام فرمود که در سرزمینی که ما هستیم این اصلا صلاح نبوده که برداره. یعنی در منا که جز حرم هست چیز گم شده را نمید بردارن. اما پیش شماها، یعنی در مناطقی که منطقه شما هست که به اصطلاح غیر حرم باشه در وطن شماها، اما در مناطقی که غیر از حرم هست اونجا اگر چیزی را پیدا کرد باید یک سال معرفی کنه. در کجاها؟ در مجامع عمومی، در مساجد، غیر مساجد، در اجتماعات معرفی کنه. بعد اگر پیدا نشد این مانند مال خودش میمونه. به عبارت دیگر گم شده در غیر حرم فرق میکنه با گم شده در حرم. در روایت بعدی داره و عنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عیسی عن ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اللغت لغتتان لغت الحرم و تعرف و تعرف سنتن فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولغتت غيرها تعرف سنة فإن لم يجد صاحبها فهي كسبيل مالك. حضرت فرمود که پیدا شده دو قسمه شیعی که پیدا میشه. یکی در حرم پیدا میشه، در اونجا اگر در حرم پیدا شد باید یک سال شما معرفی کنید. اولا حق نداری برداری، در روایت دیگه بود. حالا اگر برداشتی باید یک سال معرفی کنی اگر صاحبش پیدا شد کشی پیدا شد، و اگر نه از طرف صاحبش صدقه میدی. قسم دیگر این است که گم شده در غیر حرم بوده، اونجا مانعی نداره برداره، ولی یک سال باید معرفی کنه. اگر صاحبش پیدا نشد این دیگه مثل مال خودش میمونه، یعنی میتونه تصرف کنه. البته اگر در روایت دیگه در صاحبش بعدن آمد راضی نبود باید غرامت بپرداده. در مسئله بعدی در نهایه صفحه 285 در مسئله که شما رو گذاری کردیم به 432 میفهمد و تکره و سلات فی ثلاثه مواضع فی طریق مکه البیداء و ذات السلاسل و زجنان. یعنی در سه جا در راه مکه نماز کراهت داره. یکی در بیداء هست، یکی در ذات السلاسل، یکی در زجنانه. حالا اینها را در روایتی که خوندیم بعداً توضیحش را عرض میکنیم. در روایتی که در تهذیب جلد 5 صفحه 425 سلسله روایت 1475 میفهمد روا موسی بن القاسم عن العامری عن صفان المعاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعلم انه تکره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق البيضاء وهي ذات الجيش وذات السلاسل وزجنان وقال لا بأس أن يصلى أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلي في الجواد. خب مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 4 صفحه 616 اونجا یه مقداری توضیح داده این روایت را. میفرماید که در اینجا خب میفرماید که نماز در سه جا مکروه است. یکی در بیدا حتی ذات الجیشه. ایشون میفهمه که در قاموس گفته ذات الجیش یا ولات الجیش وادی هست که در نزدیک مدینه هست، در چند کیلومتری مدینه قسمتی هست به نام بیدا هست که گویا در بعضی از روایات هم هست که لشکر سفیانی در اونجا از بین میرد و فرو میره. البته این در این روایت نیامده، در جاهای دیگه هست. این منطقه‌ای که نزدیک مدینه هست بهش میگن بیدا. نماز خواندن در اون بیدا کراهت داره. ذات الجیش هم که میگن ظاهراً به خاطر این جهت باشه، چون جیش عثمانی به اصطلاح سفیانی، جیش سفیانی در اونجا از بین میره. مورد دیگر زجنان. زجنان میگه مثل سکران، اونم یه کوهی نزدیک مکه هست و یه کوهی که کوه دیگری هست در بادیه، اینها را زجنان میگن. حالا نسبت به ذات السلاسل ایشون توضیحی نداده، اما در حدائق هست که در حدائق جلد 7 صفحه 213 ایشون میفهمه که ذات السلاسل جمع سلسال. قال ابن ادریس هی الارض التي لها صوت و دوی و بذالک فسرها العلامه فی المنتهى. میگه سلاسل جمع مفردش سلساله. ابن ادریس گفته اون زمینی که اون سرزمینی که سوت میکشه و مانند زنبور مثلا آشیانه زنبور اصل وز وز داره درش، این منطقه ها را میگن سلاسل. و علامه هم در منتها اینجوری معنا کرده. گاهی شاید دیدی که منطقه باد میاد، خیلی باد به اصطلاح صدا داره، مثل حالت وزوزی داره، ایشون اینجوری معنا کرده، گفته ذات السلاسل این حد. حالا آیا این جای بخصوصی بوده یا هر جایی که اینجوری باشه، اینم خیلی واضح نکردن. شاید در مسیر مکه اگر یه همچین اتفاقی بیفتد، سرزمینی باشی که به این شکل باشی که بادی داشته باشه دارای صدا، اونجا خواندنش کراهت داره، شاید هم مطلق باشه. حالا این از این. اما در اصطلاح تحصیل در ملاذ الاخیار به همون آدرس که دادیم جلد 4 صفحه 616 اونجا ظواهر را معنا کرده، چون در این روایت میگه که اشکالی نداره انسان نماز بخواند بین الظواهر. این بین الظواهر یعنی چی؟ بعد میگه وهی الجواد. جواد منظور جمع جاده است، یعنی راه. حالا آیا مراد از ظواهر یعنی همون جاده هست؟ منظور یعنی جاده های پر رفت آمد، جاده‌ای بین المللی که تردد زیاد داره، یا یه جاده ترددش عبور مرور کم است؟ اونه. ولی یه وقتی نه، جاده که بین المللی هست، جاده به اصطلاح بزرگ راه، اونجاها نماز خوندن کراهت داره. ولی در جاده‌های دیگه اشکالی نداره. ممکن این باشه ما را. حالا ببینیم مجلسی چطور معنا کرده. ایشون میفرمه که قولو علیه السلام با انتو سلا به ظواهر ای مطلقا او فل تلک فی تلک المواضع و الظاهر ان المراد به ظواهر هنا لیس المرتفعات بین الطرق بل نفس الطرق العظیمه الواسعه. ایشون میگه که کسی تصور نکنه که ظواهر در اینجا به معنی بلندی باشه، یعنی در جاده اگر قسمت‌های بلند جاده باشد اونا اشکالی نداره. زواهر را معنا کنیم به جاهای بلند از جاده که طبعاً رفت آمد کمتره. ایشون میگه نه، مراد از زواهر خود همون جاده هست، یعنی مراد از زواهر اون جاده های وسیع هست، اون که رفت آمد درش زیاده، تطرق درش خیلی واضحه، نه جاده های کوری که گاهی وقتای فردی رفت آمد میکنه. ایشون میگه بل نفس الطرق، میگه مراد از زواهر خود راه های بزرگ هست، راههایی که پر رفت آمده، و برای همین جهت هم امام تفسیر کرده به جواد، یعنی جاده، منظور یعنی جاده های وسیع بزرگ راه. بله، نه اینکه این تفسیر بین باشه که اینجور که بعدی ها اکثر فهمیدن که بگن که مثلا بین جاده اشکال داره ولی کنار جاده مانی نداره. در هر حال حالا ثواب نماز کم هست، بخواد در جاده که تردد دارد نماز بخواند. خب این هم مربوط به این مسئله. مسئله بعدی در نهایه صفحه 285 شیخ مطرح کرده، در مسئله که شماره گذاری کردیم به 433، مرحوم شیخ میفهمد و یستحب الاتمام فی الحرمین مکه و المدینه مادام مقیمن و ان لم ینو المقام عشرت ایام فا ان لم یفعل و قصره لم یکن علیه شی و کذلک یستحب الاتمام فی مسجد الکوفه و الحائر و قد رویت روایتون فی الاتمام فی حرم امیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین علیه السلام فعلا هذه الروایه یجود الاتمام فی نفس المشهد بالنجف و خارج الهیر الا ان الاحوت ما قدمنا. این مسئله همون مسئله است که مشهور است به مواضع تخییر، که شنیده اید که میگن در چهار جا انسان مختار است، ولو مسافرم هست، نماز را یا تمام بخواند یا قصر، و تمام خوندن مستحب. اول مسئله شیخ توضیح بدیم. ایشون میفرماین که در مکه و مدینه، یعنی کلن در همه مکه و مدینه، مستحب است که انسان نماز را تمام بخوانه ولو قصد 10 روزم نکرده. اما همین اندازه که در اونجا وارد شد و مقداری ماند ولو به 10 روزم نرسد، مستحب نماز را، نمازهای 4 رکعتی را تمام بخوانه. البته حالا اگر تمام نخوند و قصر خوند اشکالی نداره، چون مستحب به تمام خوندن، واجب که نیست. این راجع به کل مکه و مدینه، ایشون اعتقادش این است که مستحب از تمام خوندن و تقصیرم مانعی نداره. و همچنین ایشون میفهمه که در خود مسجد کوفه و در خود زیر گنبد امام حسین علیه السلام، اون جایی که گنبد هست، حائر هست، اونجا هم مستحب بود که انسان نماز را تمام بخوانه. بعد میفرمایند که یک روایتی هم نقل شده که مستحب است در همه حرم امیرالمومنین علیه السلام و همینطور حرم امام حسین علیه السلام نماز را انسان تمام بخوانه. بعد میگن طبق این روایت جایز است که ما در خود اون مشهد و مثلا نجف نماز را تمام بخونیم و همینطور در کربلا در بیرون اون قبه هم نماز را تمام بخوانیم. بلکه نشون میفهمیم که احوت همون که ما مقدم کردیم، یعنی اهبط این است که در خود مسجد کوفه و حائر اینجاها استحباب هست و در غیر اون نه. حالا یا به این روایت ایشون به اصطلاح نمیخواد عمل میکنند، یا این احتیاط ایشون احتیاط استحبابیه، حالا مسائلی که بعداً صحبت میکنیم. این مسئله نماز در مواطن اربعه هم از مسائلی که تقریبا اختلافش هم کم نیست، میشه گفت از مسائل قامزه هست، علما هم درش اختلاف دارن، روایات هم مختلف درش. ما ابتداعا روایات را میخونیم، بعد در پایان نظر علما را هم میخونیم و نظری هم که به ذهن خودمان آمد اونم بیان میکنیم. حالا اجمالش اینه، بعضی ها فقط مسجد پیغمبر را و خود بیت الحرام را گفتن، بعضی ها نه همه مکه و مدینه را گفتن، بعضی ها در خود کربلا خود اون حائر را گفتن، حرم را گفتن، بیرون نگفتن، بعضی ها نه بیرون هم گفتن، در خود کوفه هم مسجد کوفه گفته شده، غیر مسجد کوفه هم گفته شده. در هر حال این مقدار مسائل مختلفه، فتاوا هم مختلف هست. حالا ما ببینیم از روایات چی استفاده میکنیم. ابتداعا روایات را برای شما میخونیم. روایت هم چند دسته هست. یه دسته از روایات میگه که تمام بخوان، یه دسته از روایات میگه قصر بخوان، یه دسته از روایات میگه خواستی تمام بخون خواستی قصر بخوان. بعضی از روایت ها هم هست که اگر در شرایط مثلا تقیه اینا باشی حتما تمام بخوان. حالا ما ابتداعا باید این روایت ها را مفصل بخونیم تا از لابلای این مسائل، از لابلای این روایت خودش اصل استفاده بشه و همینطور اقوال علما را بعداً برای شما نقل کنم. حالا چند تا روایت من بخونم براتون. در تحسیب جلد 5 صفحه 425 سلسله روایت 1476 در اونجا میفهمد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابراهیم ابن شیبه قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام اسأله ان اتمام الصلاة في الحرمین فكتب الی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب اکثار الصلاة في الحرمین فاکثر فیهما و اتمه. خب نامه میگد ابراهیم ابن شیبه میگد من نامه‌ای نوشتم خدمت امام باقر علیه السلام راجع به تمام خوندن نماز در حرم پیغمبر و حرم خدا سوال کردم. امام در جواب نوشتن که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دوست می‌داشت که در حرمین زیاد آدم نماز بخونه، لذا تو هم در حرم پیغمبر و در حرم مکه نماز زیاد بخون و نمازت هم تمام بخوان، اتم الصلاة، یعنی 4 رکعتی بخوان، ظهر 4 رکعت بخون، عصر 4 رکعت بخون و همینطور اشاره. خب الان از این روایت استفاده میشه که تمام بخوانه، که البته بعدن شیخ توضیح میده که مراد تمام خوندن نه وجوبه بلکه استحباب. در روایت بعدی یعنی 1477 میفهمد و انه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة. اینجا میگه عثمان بن عیسی میگه من از امام هفتم علیه السلام ظاهرن ابوالحسن امام هفتم باشه مراد از روایت، و یه من پرسیدم از نماز تمام خوندن در مکه و مدینه و همینطور از روزه پرسیدم. امام فرمود که نماز را تمام بخوان، ولو یه دونه نمازم خواسته باشی در مکه بخوانی یا در مدینه بخوانی، اون یه نماز را تمام بخوان. ولی یه روز مثلا هستی یه دونه نماز میخوای بخونی، اونو تمام بخوان. البته راجع به روزه در اینجا امام جواب نداده که شما روزت رو باید چیکار کنی. اتمه ها به صلات برمیگرده. راجع به روزه هم علما ظاهرا ملتزم نیستن. فعلا اونی که بحث داریم ما راجع به نماز. در روایت بعدی علی ابن مهزیار ان فضالن ابان ان مسمن ابی ابراهیم علیه السلام قال کان ابی یرا لهذین الحرمین ما لا یراه لغیرهما و یقول ان الاتمام فیهما من الامر المذخور. این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 426 سلسله روایت 1478. اینجا مسمع نقل میکند از امام کاظم علیه السلام که حضرت فرمود پدر من یه جایگاهی برای حرم مکه و حرم مدینه قائل بود که اون جایگاه را برای غیر این دو جا قائل نبود، و پدرم می فرموید که تمام خوندن نماز در اینجا از اموریست که مذخور است. این مذخور است یعنی چی؟ در دو تا روایت است که اتمام در حرمین یه امر مذخوریه، ذخیره شده است. توضیحاتی دادن در این زمینه، حالا من یه توضیح را از صاحب حدائق بر شما نقل میکنم که در جلد 11 در حدائق جلد 11 صفحه 439 شون آورده. ایشون در اونجا میفرماید که یعنی راجع به ذیل این روایت توضیح که میده، میگه انت خبیرم به ما فی هذه الاخبار من وضوح الدلاله علی القول المشهور. ایشون میگه از مجموع این روایات که آدم نگاه میکند قول مشهور به دست میاد. قول مشهور همون است که مستحب است تمام خوندن در مکه و مدینه، ولی تقصیر هم مانعی نداره. این قول مشهوره. ایشون یاد این روایت روشن است که قول مشهور است. بعد میگه که تقریب این است که اینجا که امام میفهمد ان کون الاتمام فیها من الامر المذخور و من مخزون علم الله مذخور، یعنی از خزانه های علم الهی است. نماز خوندن با اینکه مسافر است اینجا نماز را تمام بخواند، این یه امر غیبی هست در خزانه های خدا هست، از معلومات کنه باری تالا هست. ایشون میفهمه که همین خود این روایت دلالت داره که لازم نیست ما 10 روز در مکه و مدینه بمانیم تا نمازمان تمام بشه. چون اگر مراد این باشه، خب همه جا انسان 10 روز بماند نمازش تمامه. این که امر مسخور نمیشه که. از این چه امام یه ویژگی در اینجا بیان میکنه، میگه به مجردی که رسیدی به اینجا و نماز را تمام بخوان، این معلوم میشه که قصد اقامه لازم نیست در اینجا ها. و اینکه بعدی ها مقید کردن به شرط اینکه در روز بمانی، این اشتباهه. این قصد 10 روز ماندن 10 روز مال همه جا، چه حرمین چه غیر حرمین. این که امام میفرماید که تمام خوندن در حرمین امر مسخور است، یعنی با وجود اینکه شما مسافری دستور دادن تمام بخوانی، این یک علوم است که از علم خدا هست، از خزانه های علم خدا هست. و جنه مسافر هر جا ده روز بماند باید نماز تمام کنه، دیگه امر مسخور نمیشه کرد. بعد در ادامه میفهمه که و من الظاهر ان هذه المدیه انما تتوجه على ترتب الاتمام على مجرد وصولها و دخولها لمدید مشرفها. ایشون میفهمد این که امام میفهمد امر مسخور است، این مترتب بر همینه که ما به مجردی که رسیدیم به مکه یا مدینه نماز من دیگه تمامه، و این به خاطر مزید شرفید که خداوند این شرافت را عطا کرده بر این دو محل. بعد صحبت هایی میکند، بعد در ادامه میفهمه که اتمام در این مواضع از اسرارید که مختص به اهل بیت علیهم السلام و مختص به شیعیانید که تابع ائمه هستن و راه ائمه را میرن و این مخصوص به اونهاست و دشمنان اونها که مخالفین باشن از این نعمت محرومن. و خداوند تبارک و تعالی ذخیره کرده است این را برای شیعه و این مخزون است از غیر شیعه، چون اونها موفق نیستن که تمام بخوانن، اما به شیعه گفتن شما تمام بخوانید. و یه سری داره که غیر خدا از این سر با خبر نیست. خب از مجموع این مسخور استفاده میشه که یعنی یه امر مهم است که خواستن فلسفهش مخفی بماند و برای ما اطلاعاتی از اون نداشته باشیم. خب این هم به روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 426 سلسله عبارت 1479 در اونجا میفهمید محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب عن صفوان عن عمر ابن رباح قال قلت لعبدالحسن علیه السلام اقدم و مکه اتم و اقصر قال اتم، قلت و امر علی المدینه فاتم السلات و اقصر قال اتم. یاد امام کاظم علیه السلام پرسیدم من وارد مکه میشم نماز رو چطور بکنم، تمام بکنم یا قصر؟ حضرت فرمود تمام بخوان. پرسیدم به مدینه وارد میشم تمام بکنم یا قصر؟ حضرت فرمود تمام بخوان. در روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 426 سلسله روایت 1480 اونجا میفهمد و انها ان صفوان ان مسمع ان ابی عبدالله علیه السلام قال لی اذا دخلت مکه فاتم یوم تدخل. حضرت فرمود در اون روزی که وارد مکه میشی از اون روز مثلا نماز را تمام بخوان، که ظاهر اطلاقش نه که چه ده روز بمانی چه نمانی، نماز را در اونجا تمام بخوان. در روایت بعدی که در اصطلاح تهذیب جلد 5 صفحه 426 سلسله روایت 1481 هست، در اونجا میفهمد محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن التمام بمکه والمدینه قال اتم و ان لم تسل فیهما الا صلاتا واحده. میگه من از امام صادق پرسیدم که در مکه و مدینه نماز تمام بخوانم، حضرت فرمود تمام بخوان ولو در اونجاها نخواسته باشه جز یک نماز بخوانی، همون یک نماز رو هم تمام بخوان، یعنی قصد ده روز خوندن ده روز لازم نیست. خب تا اینجا ما روایاتی که دلالت داشت که شما تمام بخوانید را خوندیم. حالا انشاءالله در جلسه بعد دو تا روایت مخالف این هست اونا را میخونیم. شیخ جمع کرده است بین این دو دست روایات، انشاءالله در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.